خانمی را می شناختم که عاشق مرد زیبایی بود که زنان زیادی شیفته او بودند. این خانم بسیار کوشید تا آن مرد با زنی که از آشنایانش بود روبرو نشود، چون مطمئن بود که آن زن هر کاری می کند تا او را از آن خود کند. یک روز عصر به تئاتر رفت، ولی در کمال تعجب دید مردی که عاشقش بود با آن زن دارد قدم می زند. گویی آن دو در یک مهمانی با هم آشنا شده بودند. حقیقت این بود که ترس و واهمه خود زن سبب خلق این وضعیت شده بود. خانم دیگری را می شناختم که 7 فرزند داشت، ولی همیشه ایمان داشت که هر 7 تای آنها در پناه الهی هستند. اتفاقا هر 7 تای آنها بی هیچ مشکلی بزرگ شدند. یک روز یکی از همسایگانش مضطرب آمد و گفت: بچه هایت را صدا کن، دارند از درخت بالا و پایین می روند. اگر صدایشان نکنی حتما خودشان را به کشتن می دهند. خانم بی تفاوت پاسخ داد: آنها دارند قایم موشک بازی می کنند. اگر آنها را زیر نظر نگیری هیچ اتفاقی نمی افتد. او نیز همانند دانیال پشتش را به آنها کرد تا خدا از آنها مراقبت کند. آدم‌های عادی مداوم در حال انزجار، مقاومت و پشیمانی‌اند. از تمام کسانی که می‌شناسند یا نمی‌شناسند کینه به دل دارند و از آنها متنفرند. آنها پیوسته در حال جنگ و نزاع با اطرافیان خود هستند. از تمام کرده ها و نکرده های خود پشیمانند و سبب رنجش دوستان خود می شوند، زیرا آنها در زمان حال شگفت‌انگیز زندگی نمی کنند. بنابراین همه ی فرصت های خطیر بازی زندگی را می بازند. بیباکان زیستن و مدام در زمان حال زندگی کردن، یعنی در بهشت زیستن. باید در استفاده از آنچه که داریم بیباک باشیم و یقین کنیم که فراوانی های جهان حامی ما هستند. اکنون می دانیم که ایمان بیباکانه و کلام جاری شده این خزانه عظیم را می گشاید. مردم مصر از هزاران سال پیش به قدرت کلام و نفوذ آن اعتقاد داشتند. در کتاب مقدس روایت شده: اکنون همه چیز را تازگی می بخشم. به برکت کلام حقیقت می توانیم بر جسم و ذهن و امور خود روشنایی ببخشیم. وقتی تمام ترس ها را از میان برداریم، می توانیم به طریقی شگفت‌انگیز زندگی کنیم. دین مسیحیت بر اساس ایمان بنا نهاده شده است. ایمان به بشر یقین می دهد که جز خیر و صلاح او چیزی وجود ندارد. شاید بشر ظاهراً دچار مصیبت‌ها و گرفتاری‌های زیادی شده باشد، ولی اگر یقین کاملی داشته باشد، ایمان او بر ذهن نیمه هوشیارش تأثیر می‌گذارد و راهی در جهت سلامتی، دولتمندی، سعادت، خوش اقبالی و غیره برای او می‌گشاید. هر فردی دارای خزانه غیبی عظیم است. پیش از آن که طلب کنند، آن را اجابت می‌کنم. و قبل از آن که کلامی بگویند، خواهم شنید. این خزانه با ایمان و کلام جاری شده خودت فزونی و برکت می‌یابد. در این صورت می‌فهمیم که عیسی مسیح دانشی بسیار صحیح را تعلیم می‌داده است. در یک نمایشگاه بین‌المللی در ساختمان ادیسون، منظره‌ای از غروب خورشید در شهر نیویورک را نمایش می‌دادند. وقتی چراغ‌ها روشن می‌شدند، هزاران نقطه نورانی پدید می‌آمد. مرد راهنما می‌گفت: همه شهر با فشار یک کلید و با یک حرکت دست روشن می‌شوند. ادیسون فردی بود که به قانون جریان الکتریسیته معتقد بود. او معتقد بود که اگر بتواند این نیرو را هدایت کند، می‌تواند به کارهای زیادی دست بزند. انگار ادیسون می‌دانست که الکتریسیته هوش منحصر به خود را دارد. او پس از تحمل مشکلات فراوان در طی سال‌های متوالی توانست دینامی اختراع کند که توانست آن جریان الکتریسیته را تولید کند. حال این نیرو کل جهان را روشنی می‌بخشد، زیرا جهت داده شده و هدایت شده است. ما در عصر دودلی و دلهوره به دنیا آمده ایم و پرورش یافته ایم. به ما تعلیم داده بودند که عصر معجزات پایان یافته و باید منتظر بدتر از اینها باشیم و همیشه انسانهای خوشبین را مسخره کرده ایم. یکی از آن جملات متداول این بود که بدبین کسی است که با یک خوشبین زندگی کند. یا جمله اول سیب‌های لکه‌دار را بخور از جملات خردمندانه به حساب می‌آمدند، ولی آنها نمی‌دانستند که با این کار هرگز نمی‌توانند سیب‌های سالم را بخورند، زیرا با گذشت زمان آن وقت که سراغ سیب‌های سالم می‌روند آنها هم لکه‌دار شده اند. اگر اضطراب و ترس از بین می رفت، چه دنیای زیبایی بود. این دوقلوهای ترس و اضطراب شر را اسیر خود کرده و یغماگر سلامتی، ثروت و اقبالند. فقط از یک راه می توانیم از شر ترس خلاص شویم، آن هم این است که ایمان را به جای ترس بشناسیم، زیرا ترس برخلاف ایمان است. ای کم ایمانان، چرا می ترسید؟ این جملات پیوسته در قرون مختلف کاربرد دارد. عیسی مسیح به بشر آموخت که اگر ایمان داشته باشد، می تواند برای بهره‌مندی از هدایت و حمایت به خدای درون خود توکل کند. مسیح برای متقاعد کردن پیروان خود به دفعات متعددی قدرت الهی را نشان داد. از غیب قرص‌های نان و ماهی‌ها را بیرون آورد. مرده را زنده کرد، از دهان ماهیان پول گرفت و به آنها گفت: هر که ایمان آورد می‌تواند کارهای مرا انجام دهد و حتی بزرگتر از آن را هم انجام خواهد داد، زیرا من این کارها را از جانب پدر انجام می دهم. اکنون می دانیم که او علم کاملی را تعلیم می داد، علمی که مربوط به دانش ذهن و پیروی اندیشه و نفوذ کلام بود. پس باید ایمان بیاوریم، زیرا ایمان آرمان را در ذهن نیمه هوشیار ثبت می کند و بلافاصله پس از اینکه ثبت شد تحقق می یابد. ولی چطور می توان از شر این اضطراب که آن را ضد ایمان می خوانند رها شد؟ برای از بین بردن آن فقط یک راه وجود دارد، آن هم این است که به سوی آنچه می ترسیم حمله ور شویم. مردی همه ی دارایی خود را از دست داده بود. او در محله فقیرنشین زندگی می کرد و همه ی همسایگانش نیز فقیر بودند. او همیشه از خرج کردن پول ناچیزی که داشت می هراسید، زیرا فقط کل داراییش 5 دلار بود. هر چه تلاش کرده بود که کاری پیدا کند نتوانسته بود و به نوعی همه او را دست به سر کرده بودند. یک روز صبح که بیدار شد و خواست روز دیگری را در عالم فقر و ناامیدی سپری کند، ناگهان به دلش افتاد که به تپه های سوارکاری برود. البته این کار مستلزم این بود که کل داراییش را خرج کند، ولی از شور و شوق این که با ثروتمندان هم نشین شود این کار را انجام داد. او دیگر از آن زندگی محدود خسته شده بود. بیباکانه کل داراییش را برای خرید بلیط اسب دوانی پرداخت. آنجا یکی از دوستان قدیمیش را دید. دوستش به او گفت: سلام جیم، این همه وقت کجا رفته بودی؟ و قبل از اینکه مسابقه تمام شود، دوست قدیمیش شغلی در کارخانه خود به او داد که بسیار برازنده اش بود. همان شهود دلش و کشش بدون واهمه اش به ثروت او را در مسیر جدیدی از کامیابی قرار داد. عادت کنید که همیشه با جهشی بزرگ به سمت ایمان گام بردارید، زیرا با نتایج شگفت‌آوری روبرو خواهید شد. همانطور که قبلاً اشاره کردم، به سیرک بازان که حرکات شگفت‌آوری را انجام می‌دهند، با تعجب نگاه می‌کنیم. آنها از این جهت می‌توانند این کار را انجام دهند که به آنچه انجام می‌دهند ایمان دارند و مطمئنند که می‌توانند آنها را انجام دهند. محال است که بتوانید کاری کنید بدون اینکه خود را در حال انجام آن نبینید. تمام کارهای شگفت‌انگیز نتیجه برقراری توازن، تعادل و آرامش است. میزان موفقیت و کامیابی هر کس به طور مستقیم با میزان تعادل و آرامش او رابطه دارد. ترس و استراب عامل از دست رفتن تعادل است و باعث می شود که به فقر و محدودیت دچار شوید. اگر اکنون نمی توانید کاملاً اختیار امور را به خدا بسپارید و بر او توکل کنید، باید آن را تمرین کنید، زیرا این کار مثل سایر کارهای دیگر احتیاج به تکرار و تمرین دارد. این مهم نیست که شکست می‌خورید یا نه. تلاش کنید و هر بار که شکست خوردید دوباره شروع کنید. پس از مدت کمی تعادل و توازن و آرامش خود را به دست می‌آورید. سپس کل عالم تحت اختیارتان قرار می‌گیرد و به شادمانی درون ملکوت خود پای می‌گذارید. در بخش چهارم کتاب مقدس می‌خوانیم: در خواستن چیزی تردید نکنید، بلکه برای دستیابی به هر چیز با دعا و شکرگزاری خواسته خود را از خدا بخواهید. بیشک در این کار تدبیری شگفت‌انگیز و کاملاً در جهت نفع رساندن به بشر است. انسان رها از ترس و استراب هر چرا که می‌خواهد با حمد و ستایش از پروردگار می‌طلبد و در نهایت آنچه به صلاح اوست به دستش می‌رسد. پیروزی و کامیابی. پیروزی و کامیابی دو کلمه شگفت‌انگیزند. وقتی از قبل بدانیم کلمات و تفکرات پرتو افکنند و عینیت می‌یابند، کاملاً در انتخاب آنها دقت می‌کنیم. زندگی مانند جدول کلمات متقاطع است. کلمه درست دقیقاً در جای خود قرار می‌گیرد. بسیاری از افراد کلمات تخریب کننده‌ای را هنگام صحبت کردن خود به کار می‌برند. مثلاً می‌گویند: بیچاره شدم، برشکست شدم، یا مریضم، جانم به لب رسیده، و یا از این قبیل کلمات. ولی به یاد بیاورید که از سخنان خود عادل به شمار می آیی و از سخنان تو بر تو حکم می شود، زیرا کلام بی ثمر بر نمی گردد و آنچه می گویید به جا می آورد. پس آن را تغییر دهید تا دنیای شما متحول شود، زیرا کلامتان در دنیای شما بازتاب دارد. اکنون به این موضوع توجه کنید که همه مردم خوراکی ها را با دقت انتخاب می کنند، زیرا انرژی آنها در نظرشان مهم است و در مصرف خوراکی ها به میزان انرژی که کاملا به آن آگاهند توجه می کنند. مثلا کمتر از کیک و شیرینی و مواد نشاسته ای استفاده می کنند، یا از دسر و بستنی و شکلات نیز به میزان کمتر، و برای صبحانه یک فنجان قهوه و نان کمتری مصرف می کنند. چنین وسواسی را در تغذیه خود بسیار به کار می برند، زیرا نتیجه این کار را می بینند و از آن بهره می گیرند. حال چرا در انتخاب کلمات خود وسواس نداشته باشیم؟ مگر ارزش تکرار جملات تأکیدی را لمس نکرده ایم؟ یعنی با دقت و تعمد آرزو و آرمان صحیح خود را تصویر کنیم. چه بسا ممکن است افکار شما تصاویر مخربی در بر داشته باشد، ولی با تأکید عبارات حقیقت این افکار منفی از بین می روند. این تفکرات منفی از اندیشه های بیهوده خودتان نشأت می گیرند. چه بسا از ابتدا به شما گفته اند زندگی سخت است و خوشبختی ناپایدار و خوشی زود گذر است و دنیا بیوفاست. این افکار در ذهن شما حک شده اند و اکنون عینیت میابند. آنگاه میبینید که دنیا همانطور است که در ابتدای کودکی برای ما تصویر شده است، اما میتوانید با علم بر حقیقت آن را دگرگون کنید، زیرا فقط تصاویر پیش ساخته ذهنی هستند که با تغییر و تحول ذهن نیمه هوشیار خود دگرگون می شوند. هنگام صحبت کردن و گفتن کلمات به نفوذ آنها و قدرتشان توجه کنید، زیرا نوعی پرت و افکن هستند که بی حاصل نخواهند بود و آنچه را خواسته اید برآورده می کنند. گاهی مردم می پرسند واقعاً همینطور به همین راحتی است؟ بسیاری از مردم دوست دارند مطالبی را بدانند که دشوار باشد و هر چقدر این مطالب دشوارتر باشند اشتیاق آنها بیشتر می شود. شاید به همین دلیل گفته های عیسی مسیح که به طرز حیرت آوری ساده بود در این چند صد سال از یادها رفته است. مردم به آیین‌ها و رسوم توجه و آنها را مو به مو اجرا می کردند، در حالی که ممکن است فقط نیمی از آن را درک کنند. اما اکنون در قرن حاضر بسیاری از رازها فاش می شوند. آنچه در عبادت می خواهید اطمینان یابید که به آن رسیده اید و به شما عطا خواهد شد. می دانیم که اعتقادات یا امید و انتظارات انسان بر ذهن نیمه هوشیارش اثر می گذارند و اجرا می شوند. و نیز می دانیم اگر بدون ایمان واقعی به طلبید نخواهید ستاند، زیرا امید و ایمان یکی هستند. یعنی ایمان امید و انتظار به ارمغان می آورد. خرد بی انتها را که انسان برکت خود را از خزانه او می ستاند، خداوند بخشنده و مهربان است که در درون یک ما جای دارد و رحمت خود را با اشتیاق فراوان به بندگانش ارزانی می دارد. نترسید که خواست پروردگارتان است که ملکوت را به شما عطا فرماید. او به مردم آموخت که قانون خداوند همان قانون محبت و نیکخواهی است. همسایه خود را همانند خیشان خود محبت کن. آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند. زیرا هر گونه تخطی از قانون محبت خلاف جریان عمل می کند. خانمی بسیار نگران و آشفته نزد من آمد و گفت سال هاست که این ترس در دلش افتاده که اگر حتی به آرزویش برسد اتفاقی می افتد که خواسته اش را از او می گیرد. به او گفتم مشیت الهی زندگی تو آرمانی کامل است که در ذهن الهی جای دارد، پس هیچ کس نمی تواند آن را از بین ببرد. این جمله من گویی آبی بر آتش بود و خاطرش آسوده شد و پس از چند سال برای اولین بار احساس سبکی و شادمانی کرد. خرد بی انتها همان قدرتی است که به محض گفتن کلام لازم انسان با آن یکی می شود. عقل کل همواره در پس آن است که آرزوی انسان را برآورده سازد، هرچند که باید مانع آن نشوی تا به کار خود ادامه دهد. اگر فعالیت الهی در بدن شما جریان یابد به سلامت کامل دست می‌یابید. فقط یک مرض واقعا وجود دارد و آن هم احتقان است و با جریان یافتن درمان می شود. احتقان همان در باطلاق فرو رفتن است که آن هم با فکری نو و راهی جدید از باطلاق بیرون می آییم. پس باید خود را از باطلاق تفکرات منفی نجات دهیم. کلمه اشتیاق در فرهنگ لغت به معنای مجذوب و شیفته است. اشتیاق آتش الهی است که در وجود دیگران نیز رخنه می کند. برای اینکه فروشنده خوبی باشید، باید برای فروش کالاهای خود شور و شوق داشته باشید، وگرنه به زودی از آن خسته می شوید و دیگران نیز مشتاق محصولات شما نخواهند بود. زنی برای موفقیت در کسب و کار خود نزد من آمد و گفت مغازه‌ای دارم که اغلب بدون مشتری است و دیگر رغبت ندارم از صبح زود آن را بگشایم و کاری شروع کنم. چه فایده ای دارد؟ کسی از من خرید نمی کند. به او گفتم البته تا وقتی که این گونه فکر کنی فایده ای ندارد، زیرا مردم را با این فکر فراری می دهی. باید خودت برای چیزهایی که می فروشی شور و اشتیاق داشته باشی تا آن را به دیگران نیز منتقل کنی. در خودت نیز آن اشتیاق را به وجود بیاور. در اینجا منظورم از اشتیاق آن قدرت الهی است که درون تو نهفته است. صبح زود بیدار شو و مغازه‌ات را باز کن. خواهی دید که چگونه مشتریان به مغازه‌ات روی می‌آورند. زن که امیدوار شده بود کاملاً هیجان زده شد و فوراً به مغازه‌اش شتافت و مردم نیز بیرون در منتظرش بودند و مرتباً به مغازه‌اش می‌رفتند و خرید می‌کردند. اغلب شنیده ام که کسانی به من می گویند کسب و کارم بد است، آن را درست کن، و من می گویم نه، اول خودت باید درست شوی، زیرا تو کسب و کارت را می سازی. نحوه فکر کردن شما علاوه بر کالا بر جزئیات شرایط فروش نیز تأثیر می گذارد. پس از 2000 سال بار دیگر آتش الهی او در دل آگاهی و شناخت شاگردان حقیقت رخنه می کند. می بینیم که صاحبان همه ادیان به نهضت حقیقت روی آورده اند. زیرا با این وجود است که آنها را از کلیسا یا معابدشان جدا نمی کند. چه بسیار روحانیونی که همان مطالبی را یاد می دهند که معمولاً استادان معبد و طبیعه آموزش می دهند. و عیسی مسیح بزرگترین استاد معبد و طبیعه بود، زیرا اصول خود را ثابت کرده بود و معجزات خود را به عینیت درآورده بود و 12 شاگرد خود را طلبید و بر ارواح پلید غلبه کرد تا آنها را بیرون کنند و بعد درد و رنج و ناراحتی را شفا دهند. زنی برایم تعریف کرد که چگونه دعایش مستجاب شد. از پسرش نامه ای رسیده بود که در آن نوشته بود قرار است برای انجام کاری با اتومبیل خود به کالیفرنیا برود. زن در روزنامه صبح خواند که آنجا سیل آمده است، پس فوراً دست به دعا برداشت و حمایت و حفاظت خداوند را طلبید. پس از چند دقیقه پسرش به او تلفن کرد که رفتن او به تأخیر افتاده است، زیرا کاری برایش پیش آمده است. اگر پسرش به سفر می رفت، در معرض خطر سیل قرار می گرفت. وقتی دعای ما مستجاب می شود، اشتیاق الهی درون من را فرا می گیرد که همان عینیت یافتن حقیقت و رهایی از هر نوع محدودیت است. در مزمور 24 که یکی از پرشورترین مزامیر حمد و ثناست آمده است: ای درها و دروازه های ناگشوده، گشوده شوید و برافراشته شوید تا پادشاه جلال وارد شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند مقتدر و جبار، او که در جنگ جبار است. شخص عادی نمی گذارد که پادشاه جلال وارد شود، زیرا شک و تردیدها و ترسهای درونیش درها را بسته نگه می دارند و نمی گذارد خیر و صلاح عینیت یابند. یکی از شاگردانم شرایطی را برایم بازگو کرد که با افکار منفی خود آن را به وجود آورده بود. او به مهمانی در جمع دوستانش دعوت شده بود و بسیار علاقمند بود که به آنجا برود. از آنجا که می‌خواست حتماً به دیدن دوستان قدیمیش برود، نگران این بود که مبادا اتفاقی بیفتد و مانع از رفتن او به آنجا شود. مرتباً به خود می‌گفت: ای کاش بتوانم در این مهمانی شرکت کنم. سرانجام آن روز فرا رسید و با سردرد شدیدی از خواب بیدار شد. این سردردهای او گاهی به سراغش می آمد، ولی مدتها بود که او به آن مبتلا نشده بود. نگرانی و اضطراب خودش منجر به سردردش شده بود. به من تلفن کرد و پرسید: به نظرت چه کار کنم تا سردردم برطرف شود و بتوانم به مهمانی بروم؟ گفتم: البته که هیچ چیز نمیتواند مانع به اجرا در آمدن طرح الهی شود. پس کلام را بر زبان آوردم و برای او بهبودی کامل طلبیدم. پس از مدتی او برایم تعریف کرد که چه معجزه‌ای روی داد. او با این سردرد شدیدی که داشت خود را برای مهمانی آماده کرد و با بیحالی و بی‌حوصلگی که داشت لباسش را اتو کرد و جواهراتش را مرتب کرد و خلاصه همه کارهای خود را انجام داد. هنگام عصر ناگهان حالش دگرگون شد، گویی پرده بدحالی او برداشته شده بود و کاملا خود را سر حال احساس می کرد. به مهمانی رفت و خیلی هم برای او جالب بود. پس این خودمان هستیم که برای خواسته های خود محدودیت تعیین می کنیم. او باید می گفت: می خواهم همین حالا به بهبودی کامل برسم، و دیگر فوراً شفا می یافت، زیرا از سخنان خود عادل به شمار می آیی و از سخنان تو بر تو حکم می شود. مردی بود که هر جا می رفت مجلس گرم کن و پرشور و شوق بود و برای همه چیز از کفش و لباس گرفته تا هر چیز دیگر شور و شوق داشت. البته منفعت طلب و مادی نبود، فقط طبیعتی پرشور و شوق داشت. این جمله را شنیدم که بزرگی گفته است: اگر می‌خواهید جالب توجه به نظر بیایید، به چیزی علاقمند باشید. انسان علاقمند یعنی انسان پرشور و شوق. اغلب شنیده ایم که مردم می‌پرسند به چه چیزی بیشتر علاقمندی؟ بسیاری از افراد به چیز خاصی علاقه ندارند، ولی کنجکاوند که بدانند دیگران به چه چیزی علاقمندند. روزی خانومی به من گفت: من فقط دوست دارم ببینم دیگران چه کار می کنند. سرگرمی او فقط غیبت و خبرچینی بود و جملات او فقط با کلمات شنیدی که، می دونی که، فهمیدم که شروع می شدند. او اکنون تاوان کارمای خود را پس می دهد، زیرا به بلای بزرگی گرفتار شده و همه مردم از جزئیات زندگی او با خبرند. نادیده گرفتن امور خود و کنجکاوی و دخالت در امور دیگران ثمره‌ای ندارد و کاری بسیار خطرناک است. همه ما باید سرگرم کار خود و رسیدن به هدف خودمان باشیم و در کمال مهربانی به دیگران مهر و محبت بورزیم. ناامیدی ها و دلسردی های خود را به شگفتی های شادیاور تبدیل کنید. هر چقدر می توانید شکست ها را به موفقیت، کینه ها را به محبت و بدی ها را به نیکی تبدیل کنید. سپس برای رسیدن به کمال انقدر سرگرم و متوجه کارهای خود باشید که دیگر فرصتی برای جستجو در امور دیگران نیابید. عیسی مسیح با معجزات خود در انسانها شور و شوق بسیار ایجاد کرد. قومی که در تاریکی به سر می بردند، نوری بزرگ و با شکوه دیدند. به شاگردان خود که شکارچی بودند گفت: از من پیروی کنید تا مردم را شیفته شما کنم. او همه جا می رفت و مردم را پند و اندرز می داد و بیماران را شفا می داد و البته نام او در همه جا مشهور شده بود که دیگر همه مریضان و دیوانگان را نزد او می آوردند تا ایشان را شفا دهد و گروهی بسیار به دنبال او روان شدند. هنگامی که این آیات را می‌خوانیم، آن شور و شوق گروه بزرگ را احساس می‌کنیم. برای او انجام هیچ کاری غیر ممکن نبود، زیرا یقین داشت که با خداوند یکی هستند. با دلی لبریز از شور و شوق الهی، برکات و نعمات را می‌طلبم و با اعجاب به فزونی آنها می نگرم. پایان.